درود بینندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. شالوگو خواجه هستم همراهتان. امروز 29 سپتامبر این موضوع را داریم. نزدیکان تاجیک تبران محکوم شده در قرقیزستان اتهامات در نسبت آنها را به اساس خوانده از حکومت تاجیکستان یاری میخواهند.
او کسی را نکشته است، تیر نپرانده است، نه خود برای یک صورت چنین جزای سنگین دهند. این ممکن نیست، ما حکم عادلانه میخواهیم.
در زمان فشار پاندمی 30 نفر از تشبسکاران در تاجیکستان با دریافت قرض و گرانت های امتیازدار توانستند کار خود را شروع کنند.
ما میخواهیم که زنهای خانه‌نشین به کار جلب کنیم.
زندگی به آرزو شیرین نبود و یا چی گونه آرزوی نودار در شهر کلوب امیدوار است که روز پشت میزی دانشجوی خواهد نشست.
ما یک ماه قریب در امریکا کار کردم، بعد پاسپورت من گرفتم و یک گو باید دنگ در بیسیو.
پیوندان اکمل جان ایسویف شهروندی تاجیک تبار قرقیزستان میگویند عزم دارند برای بازبینی حکم او از پرزیدنت و مقامات تاجیکستان کمک بپرسند. ایسویف با دو نفر دیگر که نیز از تاجیک تباران قرقیزستان میباشند هفته گذشته با حکم دادگاه نویه لیلک به زندان محکوم شدند. دادگاه آنها را به صادر کردن جنایت هنگام نزاع مسلحانه ماه اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان گناهگار شناخت، ادعایی که نزدیکان محکوم شده ها با شدت رد میکنند. ادامه موضوع در گزارش کیومر سیاتا.
اکمل جان ایسایف ساکنی ناحیه لیلک و پدری دو فرزند با گمان غارتگری بازداشت شده بود. او همچنین به ویران کردن اموال خصوصی و دولتی هنگام مناقشه مسلحانه میان تاجیکستان و قرقیزستان گمان بر دانسته می شد. دادگاه لیلک روز 21 سپتامبر او را به 15 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش می گویند که او بیگناه است.
من نمی دانم که چه خیل مفتشان در حوله ما در داخل جویه که پمیدار مواد مخدر یافتند. در نوار فوری هم لحظه کشف شدن مواد مخدر پرن نمی نماید. همه این ساخت است. در متن پرونده درباره دو مفتش گفته می شود، اما در اصل مفتشان 5 نفر بودند و یگانه نانآور خانه است. پدرمان فوتیده است، مادرمان بیمار است و او دو فرزند دارد.
اینم اور قالد. یکی بالاسی بار.
یک تا بالاسی بار.
امون جان بابا جانوف و ایوب جان اورونوف ساکنان دهه باربردوق به 8 و نیم سالی زندان محکوم شدند. ایوب جان 6 سال پیش ازدواج کرد، زوجه او حامله شده نمی توانست و آنها برای معالجه به تاجیکستان و ازبکستان می رفتند. بنابر مهلت طولانی معالجه آنها مجبور شدند خود را موقتا در قید تاجیکستان گذارند. به گفته پدرش او در غارتگری دست نداشت.
دادگاه او را به 8.5 سال زندان محکوم کرد. گفته بودند یاری می دهند، بیماری را به نظر می گیرند. نمی دانم آینده چی کار کنم. پسرم در وقت مناقشه اینجا بود. او را به ماشین همسایه که دزدیده شده بود به تاجیکستان بردند. ماشینی که دیگران دزدیدند برگرداندند، اما به جای رحمت او را عیبدار کردند. این ماشین را یک ساکن تاجیکستان با نام شوکت دزدیده است. خوب زنده باشیم می بینیم چی می شود.
این شهروندان را مقامات حفظ حقوق قرقیزستان بازداشت کردند. به گفته تفتیشات، کاری آنها در دوربین‌های نظارتی ثبت شده است. با حکم دادگاه ناحیه لیلک از 14 سپتامبر با جرم جنایت علیه صلح، دو شهروند تاجیکستان عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف به حبس ابد و پرداخت جریمه محکوم شدند. به ادعای مفتشان، عبدالرزاق عبدالقهاروف روز مناقشه به تاجیکستان به نزد پدرش گریخته است. مفتشان میگویند در تلفن دستیش عکس‌هایی را یافتند که او با نظامیان تاجیک است.
نظامی‌ها از پسر من طلب کردند که خانه را خالی کند و او را تاجیکستان فرستادند. او در آنجا با نظامیان تاجیک صورت گرفته است. بعد یک ماه ملیسا آمده حجت‌های کلینی مرا تفتیش کردند. او کسی را نکشته است، تیر نپرانده است، نه خود برای یک صورت چنین جزای سنگین دهند. این ممکن نیست، ما حکم عادلانه می‌خواهیم. هیچ اثباتی در دست نیست که او جای را غارت کرده، قانون را ایران کرده باشد.
لیکن پجیز نینی برگانی که من نورازیده.
در مناقشه مرزی در دهه باربردوق اموال خصوصی را آتش زده خانه ها را غارت کردند. جبر دیدگان طلب دارند که برای این کار کسی باید جواب گوید. در مناقشه مسلحانه مرزی در پایان ماه اپریل 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شدند. در هر دو طرف ده ها خانه و اموال دیگری دولتی و خصوصی از بین رفت. دادستان های کلی دو کشور از روی این حادثه پرونده جنایی کشادند.
در دو سال اخیر که اقتصاد تاجیکستان زیر فشار پاندمی قرار دارد و بسیاری از بخش ها دچار رکود شدند، 30 نفر از تشبسکاران در نایه های توبه مرکز با دریافت قرض و گرانت های امتیازدار توانستند کار خود را شروع کنند. سال 2020 رادیو آزادی در برای این برنامه گزارش داده بود که موافق آن به هر نفری که نیت صاحب کاری دارد تا 200 هزار سومونی می دهند که نصف از آن کمک بی بازگشت و نصف دیگر قرضی بو امتیاز است. عبدالله اشوروف ادامه می دهد.
بکزاد علی بکوف ساکنی ترسونزاده یکی از آنهایی است که از امکانات این برنامه استفاده کرد و تا چند ماه پیش یک کشاورزی عادی بود. توسط این لایحه 100 هزار سومانی گرانت و 100 هزار قرض امتیازدار دریافت کرد و با آن تراکتور امتیازی 82 خرید و اکنون به حیث کرایه کار با این تجهیزات کار میکند و میتواند برای خود و خانواده اش درآمدی بیشتر آورد.
پیش از تراکتور گرفتم من در امو کالغوز حقیقت تراکتورچی کار میکردم. بعد همین لایحه ما در پیشنهاد کرد یا شناس شدیم، بازی کار کرد سادیم، دارشکر رحمت حمده ساز نرمان پریس کرد سادیم، انشاءالله نصیب کرده باشه. بعد پریس این زمینوی جوف میکنیم، کش میکنیم.
زنان، جوانان و معیوبان در این لایحه برتری دارند و میتوانند از آن بهره برند. شیرینگل نورو و یکی از دیگر کشاورزان است که با استفاده از پول این لایحه گرم خانه بنیاد کرده است و میخواهد در فصل سرما پالیزی ها را به بازار برارد. تا شروع این لایحه خانه نشین بود، ولی اکنون نه تنها خود بلکه زنان دیگر را نیز با کار تامین کرد.
هم میخواهیم که زنهای خانشین را به کار جلب کنیم، بازاری داخلی خارجی را با محصولات خودمون با محصولات دائمی پر کنیم. چی زندگی مون باید علم برداریم.
آغاز این لایحه به خروج بیماری کووید 19 راست آمد و در سرعت پیشرفت آن مشکل ایجاد کرد، اما با این وجود تا کنون 30 نفر از صاحبکاران تنها از ناحیه های تابعه مرکز علاقه از آن بهره گرفتند و کار خود را شروع کردند.
تا حال در ناحیه تابعه جمهور بهره گیرنده همین برنامه زیاده از 30 نفر شده اند که گرانتشون را گرفته کارشون و فعالیتشون را سر کردند. اینا دهقان و شخصان انفرادی کارهایی که تجارت های انفرادی سر میکنند، گروه مقصد همشون در گروه مقصد که لایحه میدونن یعنی که این جوانان، این زنان و شخصان معیوب.
اجرای لایحه هنوز در جریان است و مبلغی که برای لایحه جدا شده است برای دستگیری حدود 1000 صاحبکار در جمهوری میرسد. در ناحیه های تابع مرکز تا 200 نفر میتوانند از آن بهره برند. در همین حال اخونوف گفت ساکنان گاه ها به واقعی بودن برنامه باور نمی کنند و وقت شرط و امتیازها را به مردم می فهمانند بسیاری ها می گویند فریب است.
یا می کنند که این دروغ است و یا اینکه این یکان کسی دیگر می گیرد و این پول دوانه می رسد. هر یک شخصی که در گروه مقصدنوک هستند، این زنها، جوانها و شخصانی که امکانیتشون محدود میتونند بهره گیرنده همین لایحه شوند.
برنامه با 11 میلیون دلار بانک جهانی راه اندازی شده، مرکزی تطبیق لایحه دسترسی به مبلغ گذاری سبز و رشد دهات در وزارت مالیه آن را اجرا میکند. این برنامه عین زمان در ناحیه های تابع مرکز و ولایت های سغد و ختلان عملی میشود. برای اجرای این برنامه در 13 ناحیه تابع مرکز تشکیلات غیر دولتی پیشصف کار شریک انتخاب شده است.
می رویم به جنوب تاجیکستان و در برای یک جوان قصه میکنیم که فقر و کم بزاعتی مانع رسیدن به ارزویه شده است. هرچند برای نشستن ساکن شهر کلو پشت میزی دانشجویی یک قدم دیگر مانده بود، ولی باز هم تنگ دستی اجازتش نداد. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد.
این مادر ارزو داشت تا ارزویش را در کرسی دانشجویی بیند، اما کم بزاعتی مادری ارزو را به ارزویش نرسانید. مادر غمگین است که برای تحصیل پسرش پول پیدا کردن نتوانست.
برای پول پیش چند سنی سال رفته او مبلغ داشتن و ندادن و گفت ایم نداره کم اغلای نمیتونه داده با امو سببو ندادن. گفتم قرض پرسیدم یکم کس نداد.
سایبگین بویدو قوه چند سال است که اجاره نشین است. منتظر خانه است که باید شرکت ساختمانی کامل 2012 با او بدهد. پول را داده است اما بنا حالا آماده نیست. از این رو او را این شرکت در یک بنایش موقتا اجاره نشین کرده است. سایبگین میگوید توانست فرزندانش را درست تربیت کند. آرزو جمالزاده پسری سایبگین برای شامل شدن در دانشگاه ماشینشویی کرده است. اما پولش فقط برای گرفتن شناسنامه صرف شده است.
برای پاسپورت گرفتن ما یک ماه قریب در امریکا کار کردم. بعد پاسپورت من گرفتم باید دنگ در بیسیو.
با وجود این همه پستی و بلندی آرزو توانست از طریق مرکز تستی در فکلتت تاریخ و حقوق دانشگاه پولاب شرنامه شامل شود. نداشتی پولی شرنامه او را از حق دانشجو شدن محروم کرد. اکنون خودی آرزو تلاش دارد تا کاری کرده آرزوی خود و مادرش را عملی سازد. با این نیت به مادرش تسلی می دهد. ولی خودی آرزو می گوید که نمی داند امسال این آرزویش عملی می شود یا نه. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی پولاب.
میشل و باراک اوباما روز 28 سپتامبر به دست بیل گرفتند و در مراسم ریختن تاکورسی مرکز ریاست جمهوری در شهر چیکاگو شرکت نمودند. به گفته رئیس جمهوری سابق، مرکز سال 2025 درش را باز میکند. باراک اوباما که 8 سال رهبر کاخ سفید بود، حالا در برابر سیاستمداری فعالیت‌های جمعیتی را نیز پیش میبرد.
چیکاگو جویست که همه چیزی وابسته به آن را من دوست می‌دارم. باراک اوباما این جمله را هنگامی مراسمی آغازی بنیاد مرکزی پرزیدنتی در ایالت ایلینویس به زبان آورد. ارزشی طرح 700 میلیون دلار است. رئیس جمهوری سابق آمریکا هنوز سال 2015 درباره بنیاد مرکز گفته بود که کتابخانه، تالارهای مجلسی و آثارخانه خواهد داشت. آثارخانه بلندترین بنا می شود و سه قسمت عبارت خواهد بود که جایهای عمومی نشست، دفترهای گوناگون خواهد داشت. با گفته سیاستمدار آمریکایی برای ساختن مرکز 4 سال لازم است، ولی برنامه‌های آموزشی آن از همین سال آغاز می‌یابد. باراک اوباما گفت می‌خواهد با این مرکز به مردم امید بخشد.
از طریق این مرکز ما به جوانان کمک می رسانیم، امکانات و منبر می دهیم تا توانند از نیروی خود استفاده برند، همکاری و تبادل نظر نمایند و آرزوهایشان را عملی کنند.
مرکز پرزیدنتی باراک اوباما در باغ جکسون در مساحت 200 هکتار در جنوبی چیکاگو ساخته می شود. باغ را سال 1893 برای یک نمایشگاه جهانی آماده کرده بودند. پیشتر از این دادگاه آمریکا درخواست فعالان زیست محیطی را رد کرد که مقابل ساختن مرکز در جای سرسبز بودند. بحث دادگاهی سبب تاخیر 2 ماه در ساختمان شد. برای ریختن تهکرسی باراک اوباما و همسرش بیل گرفتند و به طور رمزی بیل زدند. همراه آنها لوری گایت فود، شهردار چیکاگو و گوبرناتور ایالت جی روبرت پلیتسکر هم بودند.
و در دوشنبه نقشه مویکوبی بر ضد بیماری کرونا ویروس بیش از 100% اجرا شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان با اعلان این خبر میگوید فعلا در کشور در عموم تقریبا 2,400,000 نفر واکسینه گرفتند که بیش از 41% را تشکیل میدهد. تاجیکستان در ماه ایون امسال امگذرانی ضد کووید 19 را برای ساکنان از 18 سال بالا تطبیق کرد. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را تماشا کردید. خبر و گزارش های دیگر را چون همیشه در رادیو آزادی در وبسایتش می توانید بخونید و ویدیوها را در آزادی ویدیو تماشا کنید. یادتون نرود فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید. وقتتون نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. ثوابی نبودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنتان روسیه و ترکیه روز 29 سپتامبر در یک جلسه در سال جاری به قول مقامات خیلی مهمی سطح رهبران ملاقات میکنند. ملاقات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در شهر سوچی در ساحل های بحری سیاه 18 ماه بعد آخرین گفتگوی روبروی دو رهبر در شهر مسکو برپا می شود. به علاوه وضعیت سوریه و لیبیا دو رهبر نیت دارند. قفقاز جنوبی و اوکراین، توسعه صادرات گاز روسی و احتمال به ترکیه فراهم کردن بسته نوبتی سیستم های موشکی S-400 را که ایالات متحده آمریکا مخالف آن است بررسی کنند. اردوغان نیت دارد با پوتین فشار آورد که سازش آتش بسی سال گذشته حاصل شده در زمینه ختم حمله های نظامیان روسیه و سوریه با جدای طالبان مورد حمایت ترکیه را رعایت کند. وبسایت یوتیوب دو شبکه آلمانی زبانی روسیه را که از جانب شرکت دولتی RT اداره می شد پاک کرد و باعث واکنش های مسکو گردید. شرکت آمریکایی گوگل که مالک یوتیوب است گفت صحیفه های دو شبکه RTDE و در فهلند پارت را با اون خاطر از این پایگاه بیرون کرد که درباره COVID-19 اطلاعات دروغین نشر کردند. گوگل گفت در آگاهیش با RTDE گفت که قاعده ها را ویران میکند و موقتا امکان نشر مطالب در صحیفه این شبکه را باز میدارد. وقتی RT تلاش کرد که این مانع را عبور کرده در فهلند پارت یک چنین مواد رو نشر کند، هر دوی آنها را پاک کرد. در این باره سخنگوی یوتیوب به شبکه آلمانی دویچه وله خبر داد که به 30 زبان برنامه ها تهیه میکند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از درگذشت دو رهبر جمعیت تاجیکان در روسیه اظهار تاسف کرده است. روز 28 سپتامبر رهبر جمعیت تاجیکان ولایت نیژنی نوگراد مطربشان میرزویف در سن 61 سالگی درگذشت. سبب مرگ رهبر سازمان امید گفته نمی شود. در صورت وزارت مهنت و مهاجرت از میرزویف به حیث یک حامی مهاجران کاری یاد شده است که همیشه به حل مشکلات آنها مساعدت کرده است. همچنین وزارت از درگذشت رهبری جمعیت تاجیکان شهر خیمکی ولایت مسکو نیز خبر داده است. تاشمرات حمیدوف با اطلاع رسمی از بیماری سرطان درگذشت. با افزایش مهاجرت کوری شهروندان تاجیکستان به روسیه در نقاط مختلف این کشور، سازمان و جمعیت های فرهنگی و ملی تأسیس شدند که اکثرشان در همکاری نزدیک با سفارت تاجیکستان در مسکو فعالیت میکنند. سابق وزیر امور خارجی ژاپن فومیو کیشیدا رهبر حزب حاکم لیبرال دموکراتی شد و اکنون باید نخست وزیر نوین کشور شود. ژاپن در جهان اقتصادی سیومی عظیمترین به شمار می رود. در یک آوازدهی روز 29 سپتامبر کیشیدا بر نامزدی تاراکون غالب شد که به خاطر پیشبرد برنامه واکسینا بسیار معروف گردیده است. یوشیهیدی سوگا نخست وزیر عملکننده ژاپن بعد یک سال رهبری اعلان کرد که از مقامش کنار می رود. پیروزی کیشیدا در آوازدهی پارلمانی روز 4 اکتبر به مشکل خواهد بود چون حزبش و شریکان ائتلافیشان مجلس را نظارت می کنند. یوشیهیدی سوگا بسیار ساکنان ژاپن را به خاطر شیوه برخوردش با پاندمی کرونا ویروس و هم پای فشاریش به برگزاری بازی های المپی تابستانه عصبانی کرده بود. شرکت های واکسین اساس امریکایی و آلمانی پفایزر و بیانتک با آجانسی غذا و داروهای ایالات متحده آمریکا نتیجه های اولیه یک تحقیقات خود را پیشکش نمودند که میگوید واکسین ساخته این دو شرکت علیه COVID-19 برای کودکان امن و بی‌خطر است. آزمایش آنها در میان کودکان 5 تا 11 ساله انجام شده است و این تحقیقات امن بودن واکسین را ثابت کرده است. در ایالات متحده آمریکا حالا حق واکسینگیری برای افراد از 12 ساله بالا فراهم شده است. این دو شرکت داروسازی گفتند در هفته های نزدیک از مقامات دخلدار آمریکایی درخواست میکنند تا به طور عاجل امکانی کودکان را اجازه دهند. عین چنین عریضه را این شرکت ها میخواهند به مقامات اروپایی هم ارسال کنند. رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفت بلاروس رفرندوم قبول کنستیتوسیه بحث برانگیز این کشور را تا فوریه سال 2022 برپا میکند. اظهارات لوکاشنکا روز 28 سپتامبر در جریان کاری کمیسیون کنستیتوسیونی صدا داد و او باری دیگر تکرار کرد که اجازه نمیدهد مخالفان سری قدرت بیان چون بگفتش آنها کشور را خراب میکنند. لوکاشنکا گفت هدف تغییرات کنستیتوسیونی این است که سر قانون در تقسیم قدرت میانی پرزیدنت، پارلمان و حکومت یک توازن ایجاد کرده برای انجمن همگانی مردم بلاروس یک مقام کنستیتوسیونی دهد. او جزئیات نداد و معلوم نیست که نقش انجمن از چی عبارت میشود. در بلاروس پارلمان نقش رمزی اجرا میکند. مخالفان لوکاشنکا تلاش های او برای تغییر دادن کنستیتوسیای کشور را یک شرمندگی نامیدند که به باور آنها هدفش تقویت قدرت خود لوکاشنکا میباشد. مخالفان نتیجه انتخابات پرزیدنتی سال 2020 را که با پیروزی لوکاشنکا انجامید به چالش کشیدند، ولی حکومت و ساختارهای حفظ قانون با شیوه سخت و بی‌رحمانه اعتراض و نارضایتی‌ها را سرکوب کرده هزارها نفر را به زندان انداختند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در پی بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان آرد هم قیمت شده است. ساکنان میگویند در شهر دوشنبه ارزش یک خلطه آرد از 203 تا 255 سومانی و در منطقه تا 290 سومانی است. تاجران میگویند با دیگرانی از قزاقستان میوزد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. خالما مرزه و ساکنی ناحیه رودکی روز 28 سپتامبر برای خریدن آرد به بازار دهقان شهر دوشنبه آمد. میگوید اگر چند هفته پیش یک خلطه آرد 50 کیلویی را 203 سومانی میخرید، امروز نرخ آن تا 255 سومانی رسیده است. خانم مرزوه و چند همصوبت دیگری ما در بازارهای دوشنبه گفتند صرف نظر از بالا رفتن نرخ مجبورند که آرد بخرند.
قیمت شده دی؟
چند شده دی؟
250-240.
چند بود؟
بخواهی ما وایم چی میگیریم تو جگ مطلب بود 230 میگرفتیم. همیشه وادو خوبی آرد ما بودکدار و ایلمون کلون بسیار میخرانون.
این در حال است که تاجران میگویند نرخ تغییر نیافته است. فروشنده های چند بازار دوشنبه که در حضور مسئولان بازار با ما صحبت میکردند افزایش نرخ آرد را انکار نمودند. تنها یک نفر آنها در صحبت بدون میکروفون گران شدن آرد را تصدیق کرد. این فروشنده که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت گندم در قزاقستان گران شده است و به این خاطر آرد هم در تاجیکستان قیمت شد. مسئولان بازار دهقان شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند از حساب ذخیره های دولتی آرد را به فروش برآوردند. ظاهرا تلاش مقامات برای تنظیم نرخ تنها آوردن چند ماشین آرد است. ساکنان میگویند نرخ آرد فقط در شهر دوشنبه بالا نرفته است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشته است نرخ آرد در ناحیه جلال الدین بلخی 285 سومانی است. به نوشته کاربر دیگر در شهر باختر مرکز ولایت ختلان یک خلطه آرد 290 سومانی است. در نقطه یک لخت فروشی آرد در شهر دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند احتمال آرد باز هم گران شود، چون اکنون کارخانه های آرد از قزاقستان گندم را با نرخ گرانتر خریدند. در اول ماه در بعضی از رسانه‌ها گزارش دادند که نرخ گندم نظر به یک سال پیش 24% افزوده است. تاجیکستان بیش از 60% نیاز داخلیش را برای آرد از حساب واردات گندم قزاقستان تامین می‌کند. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آرد به بودجه هر یک عائله تاثیر می‌رساند. در پی بالاروی نرخ سوزشواری و به گفته صاحبکاران بالاروی نرخ گندم در قزاقستان هنوز معلوم نیست که آرد باز چقدر بالا می‌رود. ساکنان میگن از هر سامانه قیمت شدن نرخ آرد ناراضی‌اند، اما بجز از تحمل آن چاره دیگر ندارند. شریف قادر یک ساکن پایتخت گفت
خیلی چکار مجبور هستیم بخرم کنم باید هم بلا هم که رو باید نیکی ما میخوایم کمی همه چی بلا رو ده ارد نهی برای بسیار خلق یکی کمغل ده جبر میشه.
بنا به آمار پایگاه های اطلاعاتی تاجیکستان ماه به 600 هزار تن گندم و 200 هزار تن آرد نیاز دارد، ولی صرف نظر از تلاش های حکومت برای زیاد کردن کشت گندم بخش کلان این محصولات از خارج و اساسا از قزاقستان آورده می شود.
Oh,
نماینده دادستانی کلی تاجیکستان به عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران 9 سال زندان طلب کرده است. او را به قلابی به مقدار مخصوصا کلان گمانبر می‌دانند. این در حالی است که کاتبات دادگاه دوشنبه هفته گذشته گفته بود پس از پرداخت 1,090,000 روبل و 1000 دلار دعواگران، محاکمه عزت امان به پایان رسیده، نامش به عفو پیشنهاد شد. حامی حقوق مهاجران 7 ماه به این سو در بازداشتگاه است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک منبع در دادگاه پایتخت 29 سپتامبر گفت طلب دادستان عبدالمومن کبیرزاده دو روز پیش صدا داد و پس از آن دادرس به خانه مشورتی رفت. برای شامل شدن گمانبر به قانون عفو این مرحله حتما باید طی شود. دادستانی کل پرونده را بررسی کرده جزا خواست. دادگاه حکم را صادر کرده سپس قانون عفو را تطبیق خواهد نمود. افزود همصحبت ما: ماده‌ای که ایزدمان بر آن گمانبر است شامل عفو می شود. پیوندانش گفتند با وجود آنکه با همه دعوا بر ضد ایزدمان راضی نیستند، به خاطر رهایی او پول را سپردند و منتظر آزادیش هستند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اخیر خود گفت عزت امان حامی حقوق مهاجران برای نقض قاعده‌های بود و باش در روسیه به دوشنبه اخراج و دیپارتاسیه شده بود. عزت امان ماه مرد امسال در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد و در دوشنبه او را بازداشت کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 4 آوگوست در حضور خبرنگاران گفت عزت امان برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش دیپارتاسیه شده است. در اینجا برای جنایت‌هایی که گفتیم دستگیر شده است، تفتیش شد، ادامه دارد، گفت او. عزت امان روز 25 مرد از روسیه اخراج شد و یک روز بعد مقامات از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده‌های بازداشت و استرداد یا ربوده شدن گناهکاران به قلابی در 10 سال اخیر تقریبا دیده نشده است و این حالت ویژگی پرونده عزت امان را در بر می‌گیرد. وزیر کارهای داخلی گفته بود نسبت به عزت امان 15 نفر به مقامات شکایت کردند. پیشتر مسئولین دادستانی کل تاجیکستان ضرری رسانده شده از جانب عزت امان را 630,000 روبل روسی و 1000 دلار آمریکایی گفته بودند، هرچند نزدیکان عزت امان میگن این دعواها درست نیست. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا 12 سال زندان را پیش بینی می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.